که فراموش نکنم. می اومدم خونه همونو شروع کردم به طراحی و دوختن و برش و از این حرفا.
خب شنوندهای عزیز، اولا که این رادیو اقتصاد این برنامه رو دارید گوش میکنید، خیلی خوش اومدید و ما مهمان عزیزی داریم که دارن راجع به مهارت خیاطیشون که بعد در این حوزه که دارن کار میکنن از کجا شروع کردن دارن صحبت میکنن. کنار ما باشید. راستی پیامک 30,000-36,37 هم در اختیار شماست، یادتون نره که به ما پیام بدید.
سلام، اومدم آموزشگاه و کارگاه خیاطی. خانوما و آقایون دارن کار میکنن. خانوما خسته نباشین، آقایون خسته نباشین. ممنون، مرسی. اینجا بچه ها هم آموزش میبینن و هم کار میکنن.
سلام، من هنرجو خانوم شهرکی هستم و الان 3 ماه پیش ایشون دارم آموزش میبینم. من اصلا سوزن دست گرفتن بلد نبودم، الان تمام الگوها و دوخت و دوز رو پیش ایشون به راحتی یاد گرفتم و با حوصله و با عشق به ما یاد میدم.
کنار شما هستیم و خب همونطور که به هر حال پیشینه این برنامه میگه که قرار بانوان توانمند و هنرمند و فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی رو به شما معرفی بکنیم و البته هم که در این برنامه بانوی دیگر سرکار خانم وظیفه دان که دارن در مورد مهارت خیاطیشون که از کجا آغاز کردن برای ما صحبت میکنن. خب خانم وظیفه دان، ما دوست داریم که بیشتر از شما بشنویم. خب برای فامیل دوختین و دوست و آشنا و مدلای مختلف و راضی بودن و دیگه اینجا شما راضی شدین که دیگه در همین ردیف بمونید یا اینکه نه کارهای بیشتری توی خیاطی انجام بدید؟
اتفاقا وقتی دیدم که دوست و آشنام یه جورایی راضی هستن، یعنی میدیدم دوباره برمیگردن، دوباره ازم تقاضا میکنن مثلا دوباره براشون بدوزم، اومدم به همین فکر کردم، گفتم خب چرا که نه، چرا مدلای بیشتر، چرا که مثلا خب یه مکانی رو برای خودم درست کنم. با اینکه خونمون خیلی کوچیک بود، جای پروف نبود،
ولی اصفهان بودید؟
اصفهانمو تا ازدواجم اونجا بودم. بعد از ازدواجم اومدم پاکدشت، چون شوهرم نظامی بود اومدیم پاکدشت تهران، چون خونه‌ایم خب خونه اینجام آپارتمانی بود یا مثلا فضاش خیلی کم بود، برای اتاق پروف خیلی مشکل داشتم. سعی می‌کردم مثلا اون مشتری که برام میاد و یه جورایی خودم برم پیشش، خودم برم خونه‌شون لباسشو پروف کنه.
بلد.
فقط به خاطر اینکه مشتریامو داشته باشم، اون نگهشون دارم.
خب حالا اینجا که الان صحبت از مشتری داریم می‌کنین، من الان تو ذهنم با خودم دارم فکر می‌کنم خب خانم وظیفه دان که مشتری خب غریبه‌ام بوده، پارچه می‌آورد و الان می‌رفته برها پروفم ازشون می‌گرفته، به طور قطع دستمزدم میگرفته، درسته؟
بله
دستمزدم میگرفته. ولی اون موقع که از فامیل و دوست و آشنا از اونا هم دستمزد میگرفتی؟
اولین پولو چرا اتفاقا اولین پولو یکی از همسایه هام بود، اومد خونمون براش لباس رو دوختم. اولین پول دستمزد خیاطیمو اونجا گرفتم. واقعا ذوق خاصی داشت، خیلی ذوق داشت، اینی که احساس میکردم واقعا اون دستمزد مال خودمه، یعنی اون اختیار اون هزینه رو دارم.
چه مزه‌ای داشت؟
این خیلی مزه داشت. خیلی
چقدر بود؟
50,000 تومان.
50,000.
اون زمان 50,000 تومان.
اون زمان وقتی میگین اون زمان چه دهه ای چه ساله؟
حدودا فکر میکنم ساله 80 و اینا بود.
دهه 80 هم 50 تومن واسه خودش پولی بود.
50 تومن بود. آره. چون یه خورده مدل داشت و یه خورده وقت بیشتری گذاشته بودم براش، دیگه اون قیمت.
آره. ساده ها رو شاید ارزون تر هم میگرفتیم.
ساده ها ارزون تر بود. درسته. بله. زمان که میذاشتیم برای دوخت بیشتر، هزینه‌اش هم بیشتر
مدلش بیشتر شد. آره. خب اومدید و بالاخره مشتریای غریبه رو سعی کردین که جذب بکنید، راضی نگه دارین، جوری براشون خیاطی بکنین که مشتری دائمتون بشن. خب تو همین مسیر میخوام ببینم که چقدر تلاش کردین، تلاشاتون چه شکلی بود، چه فکرهایی با خودتون داشتید؟
اون زمان چون یه دونه چرخ داشتم، یه چرخ قدیمی ساده داشتم، همش به این فکر میکردم کاش میتونستم یه جایی رو داشته باشم بتونم حداقل برای اتاق پروف راحت باشن مشتریام، یا حداقل یه چرخ دو تا چرخ کنار هم داشته باشم،
یا مثلا یه چرخ صنعتی داشته باشم،
سردوز صنعتی داشته باشم، چون این چرخ خونه یه جورایی برای سردوز اذیت بودم، مجبور بودم یه خورده هزینه رو کمتر کنم، از مشتری کمتر بگیرم، فقط به خاطر اینکه حالا سردوزم خونه‌ای بود، سردوز مثلا صنعتی نبود. دیگه اومدم مدل چرخمو عوض کردم، قسطی اولین چرخمو برداشتم، یادم رفته بودم زیارت مشهد، خیلی ذوق داشتم، رفتم گشتم و یه جایی آی پیدا کردم یه چرخی رو برداشتم با کمک یکی از آشنا که اومده بود مثلا با هم ضمانت داده بود، یه چرخ گرفتم و دوباره شروع کردم به سردوزی و گلدوزی.
گلدوزی حالا این بار دیگه، حالا چرختون چی بود؟ گلدوزی بود، از این چرخهایی که گلدوزی هم میکنه، یا چرخ صنعتی بود؟
چرخ اولم از این چرخهای دستی بود که باید دست کنارش باید با دستمون میچرخ.
نه این چرخی که خریدیم،
چرخ بعدیمو که خریدم که میگم قسطی خریدم، چرخهای خونه،
چرخهایی که هم خیاطی میکردن هم
گلدوزی داشتن،
ژتون داشتن، درسته؟
تقریبا آره،
ژتونای مختلف داشتن که سردوزیای مختلفو انجام میدن، یا حتی من یادم گل بوته مینداختن یا همچی چیزی
بله.
بود. آره.
مثلا کنار لباسا، حالا لبی دست. آستین، یا کنار مثلا روی جیبش، اینا رو
چقدر
اون موقع
دوست داشتن مردم، خواهان داشت همچی چیزی، به خصوصا برای سرویس ها، مثلا سرویس نوزاد یا سرویس عروسی، اینا رو خیلی دوست داشتن که لباهاش این گل و گلدوزی ها باشه.
بله.
خب با این چرخ شروع کردین.
دیگه با اون چرخ شروع کردم و چون گلدوزی هم داشت و سردوز داشت، باز خیلی بهتر بود برام، باز تونستم مشتریای بیشتری داشته باشم.
حالا کنارش خانه‌داری هم بود دیگه.
بله 100% خانه‌داری بود، بچه داری بودین احتمالاً. بله بچه دوممو داشتم، با اینکه مجبور بودم بالاخره اون در کنار خونه داری، در کنار وظایفی که باید داشته باشم، سعی کنم یه جوری مشتریامم نگه دارم، این برام خیلی مهم بود. اون زمانی که مثلا تو خونه بیکار بودم، دوست داشتم خب یه هزینه‌ای داشته باشم برای خودم، بتونم حداقل چرخامو اضافه کنم، مدلای بیشتر بگیرم، یا مثلا حتی برای دخترم شروع کنم، از اون بچگی که 6 ماهه بود یادم از چادر نماز یه حالت یه مقدار از پارچه مونده بود، تونستم یه لباس خیلی کوچیک جمع جور عروسکی برای دخترم بدوزم.
همینطور خیاطی رو ادامه دادید، یا اینکه فکر کردین که فعالیت دیگه هم میتونید انجام بدید، یا همین خیاطی رو گسترش دادید؟
خیاطی رو که ادامه دادم، چون واقعا میدیدم مشتریام زیاد میشن، خیاطی رو ادامه دادم. در کنار خیاطی خب گفتم خب فقط خیاطی نمیشه، یعنی اون چیزی که تو ذهنم بود دوست داشتم یه جورایی کاری دیگرم انجام بدم. مثلا اومدم رفتم برای کیک و شیرینی، شروع کردم به آشپزی و کیک و شیرینی. اولین کیک تولدمو برای بچه‌ها درست کردم، دیدم واقعا میشه، میتونیم خودمون این کار رو انجام بدیم.
یعنی در واقع از تقاضای خانوادگی شروع کردیم.
بله.
و حالا بالاخره بله. تولد بچه بود و به طور قطع بعد میافتین یه سال یه کیک میخریدین، اون کیکی که میخواستین بخرین خودتون درستش کردید. خب شنونده عزیز، امیدوارم که پای صحبت خانم وظیفه دان باشید، ما همچنان کنار شماییم با رادیو اقتصاد. راستی شما هم اگر که بانوی کارآفرین میشناسید، شما هم اگر خودتون به هر حال فعالیت اقتصادی دارید، منبع درآمدی که از هنر دستتون هست، از فکر و خلاقیتتون هست، یا به هر حال در این حوزه ها فعال هستید، با ما در تماس باشین. متشکرم.
دست خانم وظیفه در نکنه که شما چرخایی یاد داره، ازش ممنونم الگو ملگو رو به اون یاد داده. دست خانم وظیفه در نکنه، ممنونم، تشکر.
من میشه مریم خانم خیاطی ها یاد گرفتم، دستشون نکنه خیاطی ها ندادم. مرسی.
من شاگرد خانم شهرکی هستم، در آموزشگاه خانم شهرکی کلی مهارت جدید تونستم یاد بگیرم و از آموزش‌های عالیشون خیلی راضیم.
من هنجوی خانم وظیفه دانم، پیش ایشون آموزش‌های کامل را دیدم و خیلی راضی هستم.
سلام، من یکی از کارآموزای خانم وظیفه دان شهرکی هستم. واقعا از کارش خیلی راضی هست، از خیاطی که به ما یاد میده، واقعا با عشق و علاقه این خانم یاد میده با دلسوزی، و واقعا من از خیاطی اصلا صفر بودم ولی الان الگو میتونم بکشم و لباس میتونم بدوزم و برای خودم کسب درآمد کنم.
سلام، من هنرجو خانم شهرکی هم، پیش ایشون خیاطی رو به خوبی یاد گرفتم و با حوصله به من آموزش میدهند. تونستم چند از لباس برای خودم بدوزم.
عزیز این برنامه سرکار خانم مریم وظیفه‌دان شهرکی هستن که فعال در حوزه خیاطی، و صحبتمون به اینجا رسید که ایشون بعد از اینکه خیاطی و حالا بالاخره داشتن مسیر رو خیلی خوب طی می‌کردند و مشتریای خودشونو داشتن، اومدن یه کار دیگه هم تجربه کردن، کار آشپزی و شیرینی و کیک و اینها. بعد چجوری بود خانم شهرکی می‌رسیدین واقعا به همه این کارا؟ چون واقعا خونه‌داری واسه خودش یه کار مستقله، خونه‌داری و بچه‌داری و خیاطی یه کار واقعا ظریف و وقتگیره، از این طرف هم آشپزی و کیک درست کردن و بریز و بپاشاش و خریداش، چون بر مواد میخواد دیگه. اینا رو چجوری با هم دیگه هماهنگ کردید؟
واقعا با برنامه ریزی کردن به نظرم میشه. هی دوست داشتم فقط بشینم مثلا مدلای جدیدتر یاد بگیرم. درسته. حتی مثلا بچه‌هام میگفتن مامان مثلا زمانی که برای خیاطی میذاری کافیه، میگفتم نه مادر، چرا خودم شیرینیای عیدمو درست نکنم؟ چرا
فروشم داشتین یا فقط تا اون موقع برای خودتون درست میکردین؟
نه، اولش که برای خودم درست میکردم، چون نمیتونستم یهو بیام یه شیرین درست کنم بگم خب فروش، چون امکانات بیشتری میخواست. تا چند سالی برای خودم شروع کردم درست کردم،
ولی خیاطی
رو که درآمد داشتم، از همون درآمد خیاطیم رو آوردم به پخت کیک و شیرینی.
درسته.
تونستم کنار اون این کار رو انجام بدم به خاطر اون. تونستم
بعد از اون چرخ جدیدی که خریدین کارتون چجوری توسعه دادین در خیاطی؟
بعد از اون که اون چرخ خریدم و قسطش رو تونستم دادم، یه چند سالی دوباره با همون چرخ خیاطی کردم، ولی نشستم به این فکر کردم خب چرا یه مکانی برای خودم جداگونه نداشته باشم. اون زمان یادمه با یه خانم خیری آشنا شدم، برای یه کار همینجوری رفتم پیششون که بهم کار بدن تو حوزه حال خیاطی. بعد از که باشون صحبت کردم و اینا، به هم گفتن من یه کارگاهی در اختیارتون میذارم، همینجا شروع کنیم به کار. که خدا رو شکر تونستم یه مکانی رو داشته باشم، چند تا چرخ به صورت امانت گرفتم از دوست و آشناها گذاشتم، و یادم اولین کارم رو به صورت سری دوزی شروع کردم. دیدم واقعا میشه سری دوزی، هم میتونم در کنار خیاطی.
سری دوزی رو کامل انجام میدادید یا مثلا شما یه بخشش رو انجام میدادید سفارش میگرفتید در تولیدیهای بزرگ؟
چون سری اولم بود برای کار سری دوزی، اومدم از لباس یه بار مصرف شروع کردم، لباس یه بار مصرفی بیمارستانی.
آها، بله بله،
از اونا شروع کردم. گفتم خب اینا هم راحت تره برام، هم اون ترس رو ندارم که یه وقت خراب نشه، دوختش مشکل پیدا نشه. بعد دیدم واقعا خیلی کار خوبیه، خیلی
خب. بعد خودتون که تنها نبودین تو کار، احتمالاً کسای دیگه هم بودن.
برای سری دوزی شروع کردم، آره، با دوستام چند نفر، اونا همین کارشون بود، خیاطی بود، ولی سختشون بود که اول بشینن برای این چرخ صنعتی. اولین بار نشستم پشت چرخ صنعتی سردوز، خیلی ترس داشتم چون یه تیغی داشت که پارچه رو برش میداد، ولی ته دلم خیلی میخواست به این که بشینم و ادامه بدم.
فهم کردید که این کار یک کار بزرگتر از اون تک دوزی
هست. و واقعا نشستم، ترسم ریخت، نشستم شروع کردم انجام دادن. به اون دوستایی هم که کنارم بودن به اونام یاد دادم، و اولین چیزی هم که گرفتم همین لباسه یه بار مصرف بود، که بعد از اون اومدم پارچه ای رو گرفتم.
درسته. مدیریت کارگاه با خودتون بود؟
بله، مدیریتش با خودم
بود. دستمزدی که میداد خودتون؟
دستمزد رو وقتی که اون کاری رو از تولیدی میگرفتم سعی میکردم یه مقدارش رو برای کارگاه بذارم، یه مقدارش رو میبردم خونه، میگفتم خب شب که تو کارگاه نیستم، اون زمانی که مثلا شب بعد از اینکه حالا برنامه شام و نمیدونم شستن ظرف و اینا باشه، یه ساعتی رو میذاشتم میگفتم خب این کارم باید تو خونم انجام بدم. وقتی که اون کار رو از کارگاه جمع میکردم میبردم میدادم برای هم قسمت تولیدی، وقتی که دستمزد میگرفتم اونجا تقسیم میکردم، سهم بچه‌ها رو که کار کرده بودن و بهشون میدادم، اون سهمی هم که برای خودم بود و میذاشتم کنار.
امروز با افتخار میزبان سرکار خانم وظیفه دان عزیز بودم که انقدر با عشق راجع به خیاطی صحبت کرد. واقعا خیاطی عشق میخواد خانم وظیفه دان عزیز. میخوام ببینم که در پایان صحبتمون چه نصیحتی، حالا نصیحتم که نه، چه صحبتی، چه سفارشی، چه مشورتی برای خانم هایی دارین که دلشون میخواد یک کاری شروع بکنن ولی نمیدونن چطوری، تردید دارن، میترسن، میگن حالا چی بشه. ما در خدمتتون.
ولی به نظر من این که خانوم ها میشینن فکر میکنن میگن نه نمیتونیم یا شرایط نداریم، نه اینجوری نیست. به نظر من آدم هر کاری رو که بخواد میتونه انجام بده.
بله.
به شرطی که خودش بخواد، به شرطی که اون قدم اولی رو برداره. وقتی بخواد اون هدفش رو مشخص کنه، حالا فرق نمیکنه، من میگم خب حوزه خیاطی نه، حوزه هنری دیگه. بله. حالا میخواد کیک و شیرینی باشه، میخواد خیاطی باشه، میخواد هنرهای دیگه باشه، وقتی که بخوایم میتونیم.
کار نشد
کار نشد نداره، واقعا هم همینطوره. شرایط اگه خودمون بتونیم با برنامه ریزیایی که داریم بتونیم و بخوایم هر کاری رو میتونیم انجام بدیم، و چه بهتر که اون استقلال رو داشته باشه، و چه بهتر اونی که وقتی من برم پشت ویترین مثلا مغازه مدلای مختلف لباسا رو ببینم، چرا خودم انجام ندم، چرا اونو خودم ندوزم، چرا خودم وقتی که اون چیزی رو که دلم میخواد باب دلمه، چرا خودم این کارو نکنم.
درسته.
من میگم چرا متکی باشیم به اینکه همه چیزو ما خانوما بریم آماده بگیریم، چرا خودمون درست نکنیم.
بله.
من بیشتر اینو دوست دارم، اینی که خودم بتونم
خود
و بخوام
از خانه
اینو دوست دارم
تا یک جامعه بزرگ. خیلی تشکر میکنم خانم مریم وظیفه دان شهرکی، فعال در حوزه کارآفرینی و اشتغال و تو بخش خیاطی. امروز خیلی خرسند شدم که در کنار شما بودم و اینقدر صحبت‌های ارزشمند و پر انرژی رو از شما شنیدم. مطمئنم برای شنونده عزیز منم به همین شکله، اونا هم این حس قشنگو گرفتن. و برای شما آرزوی سلامت، تندرستی، موفقیت تو هر جایی که دوست دارین ان شاء الله.
ممنونم، خیلی خوشحالم.
ممنونم با شما، خداحافظ.
مرسی، ممنون، خداحافظ شما.
امید که گپی که در این برنامه بود، گفتگویی که بود، به شما انرژی داده باشه، به شما هدف داده باشه، به شما یک فکر نو داده باشه. خب تا برنامه آینده که امیدواریم فکرهای نو رو با ما هم در میون بگذارید و به ما هم بگید که فکر نوتون چی بوده و چه تصمیمای بزرگی گرفتین. 30,36,37 همچنان در اختیار شماست. و تا برنامه آینده، عزتتون مدام و تلاش هاتون مستدام. خدا نگهدار.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
اول ایمنی.
دوشنبه دوم دی ماه 1404، تهران، اتوبان شهید خرازی، پروژه های مسکونی منطقه چیتگر. رضا دستکش هاش رو پوشید. از لبه یه طبقه دوازدهم تمام شهر زیر پاش بود. خورشید تازه داشت خودش رو از پشت کوها بالا می کشید و روی اسکلت های آهنی نیمه کاره می تابید. رضا عاشق این منظره بود. حس می کرد دنیا رو می سازه. 20 سال بود که کارش همین بود. بندبازی روی ارتفاع میان آهن و سیمان. امروز اما فکرش جای دیگه ای بود. امروز روز اول مدرسه علی پسر کوچیکش بود. دیشب تا دیر وقت با ذوق و شوق کیف و دفترهاش رو آماده کرده بودن. به علی قول داده بود امروز زودتر کارش رو تموم کنه تا خودش او رو از مدرسه به خونه بیاره و داستان روز اولش رو بشنوه. سرکارگر داد زد: رضا بجون پسر، این دیوار برشی باید تا ظهر آرماتور بندیش تموم بشه، مهندس ناظر میاد. رضا سرش رو تکون داد. هارنس ایمنی یا همون کمربند ایمنی به تنش بود، اما برای حرکت سریع‌تر بین ستون‌ها گاهی قلاب‌ها رو آزاد می‌کرد. این کار عادت شده بود. یه جور زرنگی برای اینکه کار زودتر پیش بره. 20 سال بود که همین کارو می‌کرد و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. به خودش می‌گفت من دیگه استخون ترکوندم تو این کار. چشم بسته راهم رو پیدا می‌کنم. باید به اون طرف دیوار برشی می‌رفت تا چند میل گرد رو جابجا کنه. طبق اصول باید قلاب اول رو به نقطه امن جدید وصل می کرد و بعد قلاب دوم رو آزاد می کرد. در اصطلاح ایمنی به این میگن اتصال 100%. اما این کار چند ثانیه بیشتر طول می کشید. برای رسیدن به قولش به علی ثانیه ها هم مبهم بودن. با خودش گفت فقط 2 قدمه، چیزی نمیشه. هر 2 قلاب رو از کابل ایمنی جدا کرد تا سریع تر حرکت کنه. قدم دوم پاش روی یه تکه بتون که از شب قبل اونجا مونده بود لغزید. برای 1000 ثانیه تمام 20 سال تجربهش در برابر قانون جاذبه هیچ شد. تلاشش برای گرفتن 1 میلگرد بیفایده بود. هیچ فریادی در کار نبود، فقط سکوت سقوط. در اون چند ثانیه تنها تصویری که از جلوی چشمش گذشت صورت خندان علی بود با کیف مدرسه مرد عنکبوتیش. جعبه غذاش که کنار ستون گذاشته بود همراهش سقوط کرد. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام خدمت شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، امروز با بررسی 1 پرونده حادثه در خدمت شما هستم. به امید اینکه این برنامه گامی باشه برای کاهش حوادث از مسیر اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه برای شما مردم عزیز. داستان رضا قصه پرتکرار بلندترین برج‌های شهر هست. برج‌هایی که با جان کارگران قد می‌کشند. سقوط از ارتفاع طبق آمار جهانی اولین عامل مرگ و میر در حوادث ناشی از کار به ویژه در صنعت ساختمان هست. برای موشکافی این حادثه تلخ با یکی از اساتید دانشگاه گفتگو می‌کنیم. خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد محترم دانشگاه و عضو پایه ارشد سازمان نظام مهندسی. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر. لطفاً بفرمایید که چرا با وجود این همه تجهیزات باز شاهد چنین حوادثی هستیم؟
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترم برنامه، با آرزوی سلامتی برای همگان. ببینید، مشکل ما دیگه کم بوده تجهیزات نیست، مشکل فرهنگ استفاده از این تجهیزات ایمنیه. ما در بحث ایمنی یک هرم داریم. در قاعده این هرم هزاران رفتار ناایمن مثل همین رفتار و طرز تفکر فرد متوفا وجود داره. در رده های بالاتر صدها شبه حادثه داریم، یعنی اتفاقاتی که معمولا به آسیب منجر نمیشه و به صورت عامیانه این طور عنوان میکنیم که شانس آوردیم یا به خیر گذشت. و در نوک هرمی که حوادث نقص عضو و منجر به فوت داریم. اما ما باید روی قاعده هرم کار کنیم. تا زمانی که سرکارگر به جای تمرکز بر ایمنی فریاد زود باش سر میده، ما همین آش و همین کاسه رو خواهیم داشت. و نکته آخر این که سیستم باید طوری طراحی بشه که انجام کار ناایمن سخت‌تر از کار ایمن باشه.
از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارید.
توضیحات خانم دکتر مفیدی رو شنیدیم، اما راهکارها برای چنین رفتارها و شرایط مشابه چی میتونه باشه؟ برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت هست. این یعنی تشویق کارگرانی که موارد ناایمن رو گزارش میدن، نه تنبیه اونها. مورد دیگه، اعطای اختیار توقف کار به هر کارگری که احساس خطر میکنه. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی عملی و مداوم و اثر بخش، نه فقط یک گواهی امضا شده روی کاغذ. اما برای کارگران هم درک این واقعیت که تجربه جایگزین اصول ایمنی نمیشه. قوانین ایمنی با خون دیگران نوشته شده. کارگر عزیز و زحمتکش، هیچ ضرب العجلی ارزش جان شما رو نداره. شما اولین مسئول ایمنی خود و همکارتون هستید. در این لحظه گفتگو میکنم با سرکار خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه یک دادگستری. خانم بهمنش سلام، روز شما بخیر. لطفاً برای ما بفرمایید در چنین پرونده هایی مسئولیت حقوقی متوجه چه کسانی هست؟
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم و شنوندگان عزیز. در حوادث ساختمانی غالباً با مسئولیت مشترک و تضامنی ما مواجه هستیم. به این معنا که مسئولیت صرفاً متوجه یک شخص نیست، بلکه کارفرمای اصلی، پیمانکار، سرکارگر و مهندس ناظر هر یک به میزان تقصیر خودشون مسئول خواهند بود. در چنین پرونده‌ای دو محور اصلی تقصیر قابل بررسیه. نخست، عدم وجود یک محیط کار ایمن که مسئولیت اون به عهده پیمانکار و کارفرمای اصلی هست، و دوم تقصیر در نظارت که میتونه متوجه سرکارگر و مهندس ناظر باشه. قانون به صراحت بر این موضوع تاکید داره که حفظ ایمنی کارگران یک تکلیف قانونی هستش و مطابق مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی، کارفرما و پیمانکار مکلفن محیط کار رو به گونه‌ای طراحی کنن که خطرات رو به حداقل برسونه و نظارت مستمر هم بر اجرای دستورالعمل‌های ایمنی داشته باشن.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. امروز یاد گرفتیم که ایمنی یک کمربند و دو قلاب نیست. ایمنی یک فرهنگ هست، یک باور هست. باوری که میگه جان انسان از هر برج و سازه‌ای بلندتر و ارزشمندتر هست. از تمام مهندسان، پیمانکاران و سازندگان میخوان که وقتی به بنایی که ساختید نگاه میکنید، به یاد داشته باشید که زیربنای اصلی اون بنا، سلامت و ایمنی کارگرانی هست که آجر به آجرش رو بالا بردن. خب امروز میخوام که یه صدای متفاوت بشنویم، صدای از جنس تجربه و معرفت و انسانیت. جناب آقای عباس فتاح، یک سرپرست و مسئول بازنشسته با 40 سال سابقه. آقای فتاح، به شما سلام میکنم و ممنون که در این برنامه حاضر شدید. با توجه به موضوع برنامه امروز، لطفاً برای ما بفرمایید که مشکل این همه تفکرات غلط در ایمنی چی هستش؟
سلام و عرض ادب.